با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی ادامه فصل 24. عیسی به آنان در مورد بازگشت خود اطمینان می‌دهد. اکنون به قسمتی می‌رسیم که نشانه و علامت آمدن دوباره او خواهد بود. در متی فصل 24 آیه 23 الی 25 می‌خوانیم: در آن روزها اگر کسی به شما بگوید که مسیح به فلانجا آمده است یا او اینجا یا آنجاست، باور نکنید، چون از این مسیحا و پیامبران دروغین زیاد خواهند آمد و حتی معجزه نیز خواهند کرد، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کردن. من از ابتدا اینها را گفتم تا مواظب باشید. آنچه او در اینجا می گوید را از دست ندهید. توانایی انجام معجزات در زمان ما نبایستی با شک و تردید نگریسته شود، زیرا انجام دهنده بزرگ معجزات آینده مسیح نخواهد بود، بلکه ضد مسیح به همراه پیامبران دروغینش خواهند بود، به طوری که اگر ممکن بود حتی برگزیدگان خدا را هم گمراه می کرد. برگزیدگان خدا چه کسانی هستند؟ در کلام خدا دو گروه از برگزیدگان وجود دارند: برگزیدگان قوم اسرائیل و برگزیدگان کلیسا. بایستی کمی فکر کنیم تا معین کنیم کدام یک از این برگزیدگان در اینجا منظور نظر هستند. خداوند ما تا این قسمت که خوانده شد به چه کسانی اشاره می کرد و درباره آنان صحبت می نمود؟ در مورد قوم اسرائیل. بله، در این آیه قوم اسرائیل مورد نظر هستند و عیسی در اینجا درباره کلیسا سخن نمی گوید. شما ممکن است بعضی افراد را برای مدتی گمراه کنید. ممکن است بتوانید همه مردم را برای مدتی فریب داده و گمراه نمایید، اما نمی توانید فرزندان خدا را برای همیشه گمراه کنید. این کار انجام پذیر و ممکن نمی باشد. در نامه‌ای که خانمی برای برنامه رادیویی نوشته بود، این موضوع شهادت داده می شد و نمونه‌های بسیاری مانند آن وجود دارند. این خانم اسیر یک فرقه به اصطلاح مسیحی گمراه شده بود. پس از گوش دادن به برنامه‌های تعلیمی مطالعه و بررسی کلام خدا، متوجه اشتباه و گمراهی در تعالیم آن فرقه مذهبی شده بود و با تحقیق و بررسی از پیروی آن دست کشیده بود و یک پیرو عیسی مسیح شد. غیر ممکن است که فرزندان خدا را برای همیشه فریب داده و گمراه کرد. آنان سرانجام از فرقه های گمراه و دروغین به اصطلاح مسیحی و همینطور غیر مسیحی بیرون خواهند آمد و با حقیقت که عیسی مسیح است آشنا شده و از او پیروی خواهند کرد. در متی فصل 24 آیه 26 الی 27 می‌خوانیم: پس اگر بیایند و به شما بگویند که مسیح در بیابان دوباره ظهور کرده، به سخنانشان اهمیت ندهید، و اگر بگویند نزد ما مخفی شده، باور نکنید، چون آمدن من یعنی مسیح مانند برق آسمان خواهد بود که در یک لحظه از شرق تا غرب را روشن می‌سازد. وقتی او بیاید دیگر یحیای تعمید دهنده‌ای نخواهد بود که خبر او را اعلان کرده و او را آشکار سازد، بلکه وقتی او بیاید تمام دنیا او را خواهند شناخت و مانند نور بر عموم آشکار و نمایان می شود. کسانی که در مناطقی زندگی می کنند که اغلب باد و طوفان و گردباد می آید، می دانند که زمان وقوع آن بر همه آشکار و نمایان است و وقتی می آید همه می بینند، و بعضی مواقع این واقعه طبیعی تجربه‌ای ترسناک است. بازگشت و آمدن دوباره خداوند به زمین نیز همانند آن است. هیچ کس لازم نیست آن را اعلان کند. وقتی خداوند ما بار دیگر بیاید تا پادشاهی و ملکوت خود را بر زمین برقرار سازد، همه از آمدن او باخبر خواهند شد. به خاطر داشته باشید که آمدن دوباره او به روی زمین ربطی به زمان روبوده شدن ایمانداران کلیسا ندارد و به آن اشاره نمی کند. در متی فصل 24 آیه 28 می خوانیم: هر جا لاشه‌ای باشد، لاشخورها نیز در آنجا جمع می شوند. در تمام مبحث روی کوه زیتون این آیه سخت‌ترین آیه جهت فهمیدن است. پس از سخن گفتن در مورد آمدن پرشکوه و جلالش که مانند برق از آسمان می باشد، سپس گفتن این مطلب که هر جا لاشه ای باشد، لاشخورها نیز در آنجا جمع می شوند، واقعا سخت درک می شود. اما اعتقاد من این است که این مطلب اشاره می کند به آمدن مسیح جهت داوری و قضاوت، زیرا مکاشفه یوحنا فصل 19 درباره دعوتی از همه پرندگان سخن می گوید که به یک جشن و مهمانی عظیم دعوت شدند. در این رابطه در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 19 آیه 17 الی 19 چنین می خوانیم: سپس فرشته ای را دیدم که در آفتاب ایستاده بود و با صدای بلند به پرندگان می گفت بیایید و بر سفره‌ای که خدا برای شما تدارک دیده است جمع شوید. بیایید و بخورید از گوشت پادشاهان و فرماندهان و زورمندان، از گوشت اسبان و سواران آنان و از گوشت تمام انسانها، بزرگ و کوچک، برده و آزاد. آنگاه دیدم که آن جاندار خبیث حکومت‌های جهان و لشکریان آنها را گرد آورد تا با آن اسب سوار و لشکر او بجنگد. پرندگان و لاشخورها به نظر می رسد مجریان داوری و قضاوت خدا می باشند. وقتی خداوند دوباره بیاید، او برای داوری و قضاوت خواهد آمد. در متی فصل 24 آیه 29 می خوانیم: بعد از آن مصیبت‌ها خورشید تیره و تار شده، ماه دیگر نور نخواهد داد، ستارگان فرو خواهند ریخت و نیروهایی که زمین را نگاه داشتند به لرزه در خواهند آمد. دقت کنید که این واقعه فوراً پس از روزهای آن دوران رنج و زحمت عظیم خواهد بود. درک و فهم من این است که همه این چیزها در زمان دوباره آمدن مسیح به زمین به وقوع خواهد پیوست. در متی فصل 24 آیه 30 می‌خوانیم: و سرانجام نشانه آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد. آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنیا مرا خواهند دید که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوه خیره کننده می آیم. سپس نشانه آمدن پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد. آن علامت و نشانه چیست؟ دوباره من فکر می کنم و این نظر من است. در عهد عتیق به قوم بنی اسرائیل مظهر شکوه و جلال خدا داده شده بود. هیچ قوم و ملت دیگری و حتی کلیسا نیز چنین مظهر با شکوهی را در معبد خود نداشت. این مظهر با شکوه و پرجلال در ابتدا درون خیمه مقدس بود و سپس در معبد اورشلیم قرار گرفت، اما به علت گناه اسرائیل جلال و شکوه خدا قوم اسرائیل را ترک کرد. وقتی مسیح دفعه اول آمد، خداوندی خود را به کنار نگذاشت، بلکه آن حق ویژه و امتیاز یعنی شکوه و جلال خود را ندیده گرفت. در یوحنا فصل 1 آیه 14 می‌خوانیم: ما جلال و شکوه او را دیدیم. و این به ما می‌گوید که زمان‌هایی بودند که این جلال و شکوه او خود را نمایان می‌ساخت، اما در زمان آمدن دوباره او من ایمان دارم که مظهر و شکوه جلال او بر روی تمام زمین نمایان و آشکار خواهد گشت و این آن علامت و نشانه پسر انسان در آسمان خواهد بود. آنان پسر انسان را خواهند دید که در میان ابرهای آسمان با قدرت و شکوه خیره کننده می آید. این بازگشت او به زمین خواهد بود تا ملکوت و پادشاهی خود را برقرار و استوار سازد. در متی فصل 24 آیه 31 می‌خوانیم: و من فرشتگان خود را با صدای بلند شیپور خواهم فرستاد تا برگزیدگان مرا از گوشه و کنار زمین و آسمان گرد آورند. برگزیدگانی که در این آیه به آن اشاره می‌شود هنوز قوم اسرائیل هستند. پیامبران عهد عتیق درباره یک معجزه پیشگویی کردند که یهودیان را به سرزمین خود باز می‌گرداند. این به کلیسا اشاره نمی کند که از این جهان به بالا برده شده تا در هوا با خداوند ملاقات کند. فرشتگان ربطی به زمان روبوده شدن کلیسا ندارند. با صدای شیپور شخص خداوند خواهد بود تا کلیسا را به حضور خود بپذیرد و با آن ملاقات کند. صدای او مانند صدای فرشته عظیم خواهد بود. او به کسی نیاز نداشت تا به او کمک کند تا کلیسایش را جمع کند. او برای کلیسا جانش را فدا کرد و آنان را نیز دور هم جمع خواهد نمود. وقتی او این مطلب را بیان می کند که فرشتگان را می فرستد تا برگزیدگان او را از گوشه و کنار دنیا جمع کنند، می توانیم مطمئن باشیم که او درباره قوم اسرائیل صحبت می کند. خدمات فرشتگان همیشه مربوط به قوم اسرائیل بوده است. مثل درخت انجیر به عنوان یک علامت و نشانه. در متی فصل 24 آیه 32 الی 33 می خوانیم: حال از درخت انجیر درس بگیرید. هر وقت شاخه های آن جوانه می زند و برگ می آورد، می فهمید که تابستان به زودی فرا می رسد. همینطور نیز وقتی تمام این نشانه ها را ببینید، بدانید که پایان کار بسیار نزدیک شده است. من متوجه نمی شوم که درخت انجیر چگونه می تواند چیزی دیگر جز قوم اسرائیل را نمایندگی کند. در این رابطه به ارمیا فصل 24 و هوشع فصل 9 آیه 10 نگاه کنید. در اسرائیل حتی در زمان کنونی ما بعد از تمام آن چیزهایی که در آن سرزمین اتفاق افتاد، هنوز هم درخت انجیر به فراوانی در آنجا رشد می کند. من تحت تأثیر قرار گرفتم وقتی باغهای انجیر را در شمال اورشلیم و تاکستانهای انگور را در جنوب اورشلیم دیدم. در قسمت جنوب بیت لحم پر است از تاکستانهای انگور. درختان انجیر و تاکهای مو و انگور مشخصه و معرفی کننده این سرزمین است و من معتقدم که خداوند ما از درخت انجیر به عنوان سمبولی برای آن سرزمین استفاده نموده است. در متی فصل 24 آیه 34 می‌خوانیم: مطمئن باشید این نسل خواهد ماند و همه این را به چشم خود خواهد دید. این نسل در زبان یونانی می‌تواند کلمه نجات معنی دهد و به قوم اسرائیل اشاره کند، یا می‌تواند به نسلی اشاره کند که در آن زمان که این پیشگویی اتفاق می‌افتد زندگی می‌کند. گمان کرده می شود یک نسل حدود 20 سال باشد و مطمئناً این واقعه پیشگویی شده در این بخش در مدتی کوتاه‌تر از 20 سال به وقوع خواهد پیوست. احساس من این است که حتی فقط به یک سال اشاره می کند. اما بیشتر ترجیح می دهم این تفسیر را داشته باشم که به دوره مقاومت نژاد یهود اشاره دارد. هامان قادر نبود آنان را نابود کند. فرعون هم نتوانست. و حتی هیتلر نیز در تلاش خود موفق نبود و هیچ دیکتاتور در زمان ما قادر نخواهد بود این قوم را به کلی نابود سازد. خدا مراقب آنان می باشد. در متی فصل 24 آیه 35 می خوانیم: آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما کلام من تا ابد باقی خواهد ماند. در واقع می گوید می توانید با خط کشیدن زیر آنچه گفتم آن را مشخص کنید که آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما کلام من باقی خواهد ماند. بر اساس مکاشفه فصل 21 آیه 1، آسمان و زمین از میان می رود و یک آسمان جدید و زمین جدید خواهد بود. اما او کلامش را تغییر نخواهد داد. کلام او در تمام عصر و دورانها باقی خواهد ماند. در متی فصل 24 آیه 36 می خوانیم: اما هیچ کس نمی داند چه روزی و چه ساعتی دنیا به آخر خواهد رسید. حتی فرشتگان هم نمی دانند. فرزند خدا نیز از آن بی خبر است. فقط پدرم خدا آن را می داند. اگرچه آنان خواهند دانست که این زمان نزدیک می شود، اما روز و ساعت انجام واقعه را نخواهند دانست. از آنجا که افراد بسیاری هم در روزگار ما سعی می کنند زمان بازگشت مسیح را مشخص کنند، من بر این عقیده هستم که در آن زمان آینده نیز بعضی افراد خواهند بود که تلاش می کنند آن زمان و ساعت وقوع آن حادثه را دقیقاً مشخص نمایند. اما هیچ کس روز و ساعت وقوع آن را نخواهد دانست و او از تصویر زمان نو استفاده خواهد کرد، همانطوری که در متی فصل 24 آیه 37 می خوانیم: زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. مسیح در روزی خواهد آمد که مانند روزهای نوح خواهد بود. در متی فصل 24 آیه 38 الی 39 می خوانیم: در روزهای قبل از طوفان، یعنی تا روزی که نوح به داخل کشتی رفت، مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و ازدواج می‌کردند و چیزی نمی‌فهمیدند تا آنکه سیل آمد و همه را از بین برد. ظهور پسر انسان نیز همین طور خواهد بود. روزگار نوح با رفتارهای غیر اخلاقی فاحش و آشکار مشخص بود. بر طبق پیدایش فصل 6 آیه 5، هر فکر و تصور قلب انسان فقط به طور مداوم با شرارت مشغول بود. اما خداوند ما میگوید آمدن او شبیه روزهای نوح خواهد بود و فقط این نکته را عنوان میکند که آنان میخورند و مینوشند. آیا خوردن و نوشیدن اشتباه است؟ خیر. بر طبق اول قرنتیان فصل 10 آیه 31 به ما گفته شده است هر آنچه انجام میدهیم، هر آنچه میخوریم یا مینوشیم و همه کارها و فعالیتهایی که انجام میدهیم بایستی خدا را جلال دهد. اما مردم در زمان نوح برای شکوه و جلال دادن به خدا نمیخوردند و نمینوشیدند. در واقع آنان طوری زندگی میکردند مانند اینکه خدا وجود ندارد. پسر کوچکی برای اولین بار در زندگیش برای شام خوردن دعوت شده بود. اگرچه دعوت فقط از خانه همسایه آنها بود، اما برای او واقعی بزرگ به حساب می آمد. وقتی در آنجا آنها دور میز نشستند و خواستند غذا خوردن را شروع کنند، آن پسر کوچک به طور خود به خود سرش را خم کرد تا برای غذا از خدا تشکر کند، زیرا از یک خانواده با تربیت مسیحی می آمد. ناگهان او متوجه شد که او تنها کسی است که سرش را خم کرده و دعا می کند و بقیه افراد در حال دادن غذا به یکدیگر و خوردن هستند. او چشمانش را باز کرد و به طور کاملا عادی و معمولی پرسید آیا شما از خدا برای غذایتان تشکر نمی کنید؟ برای یک لحظه سکوت از روی شرم و خجالت بر آن محیط حاکم شد و سپس خانم آن خانه گفت نه، ما این کار را نمی کنیم. پسر بچه کوچک برای لحظه فکر کرد و گفت شما مثل سگ‌های من هستید. آنها نیز فوراً شروع به غذا خوردن می کنند. در روزگار ما جمعیت انبوهی از مردم وجود دارند که غذایی را که در واقع از دستان خدا برای آنان سه بار در روز می آید دریافت می کنند، در حالی که میلیون ها انسان به علت قحطی و گرسنگی در حد مرگ می باشند. ولی این افراد از خدا به خاطر غذایی که دریافت می کنند تشکر نمی کنند و حتی به آن فکر نمی کنند. و در آن روزگار آینده در زمان نزدیک شدن به آمدن مسیح خواهند بود کسانی که طوری زندگی خواهند کرد مانند اینکه هرگز بازگشت او به وقوع نخواهد پیوست. همچنین مردم در روزگار نوح ازدواج می کردند و به همسری داده می شدند. مطمئنن خداوند ما نمی گوید ازدواج کردن اشتباه است. نکته مورد نظر او این است که آنان آنچنان کاملا هشدار خدا توسط نوح را رد می کردند که برنامه ریزی کرده و جشنهای عروسی خود و شاید حتی جشنهای عروسی به اصطلاح کلیسایی خود را می گرفتند تا روزی که نوح وارد کشتی شد. آنان طوری زندگی می کردند مانند اینکه خدا وجود ندارد. آنان باور نداشتند که او می‌خواهد آنها را داوری کند و هشدار درباره آمدن حتمی سیل و طوفان را به استهزا گرفته و مسخره می‌کردند و نمی‌دانستند تا اینکه سیل عظیم آمد و همه آنان را با خود برد و از بین رفتند. همینطور نیز زمان آمدن پسر انسان خواهد بود. در متی فصل 24 آیه 40 الی 41 می‌خوانیم آنگاه از دو نفر که در مزرعه با هم کار می کنند، یکی برده شده، دیگری خواهد ماند. و از دو زن که خانه‌داری می کنند، یکی برده شده، دیگری خواهد ماند. من می توانم بشنوم شخصی در اینجا به من می گوید، خب آقای واعظ، بالاخره خودت رو در اینجا گیر انداختی. گفته بودی که کلیسا و روبوده شدن آن به آسمان در این مبحث روی کوه زیتون وجود ندارد. اما می بینی که اینجا هست. از دو نفر که در مزرعه هستند یکی برداشته می شود و دیگری می ماند. خب دوست من، او در اینجا در مورد روبوده شدن کلیسا سخن نمی گوید. گذشته از این، خداوند ما در اینجا درباره چه صحبت می کند؟ همانطور که در روزگار نوح بود، چه کسانی در زمان نوح برداشته شدند؟ آنان نمی دانستند تا اینکه سیل عظیم آمد و همه آنان را با خود برد. آنها در طوفان و سیل هلاک شدند. این قسمت به روبوده شدن کلیسا از دنیا اشاره نمی کند، بلکه این تصویری است از برداشته شدن و محو شدن افرادی از روی زمین که توسط قضاوت و داوری خدا وارد دوره هزار ساله پادشاهی و ملکوت نخواهند شد. در متی فصل 24 آیه 42 می‌خوانیم: پس آماده باشید، چون نمی‌دانید خداوند شما چه روزی باز می‌گردد. پس آماده باشید یا مراقب باشید کلمه مهمی است و کمی معنای متفاوت دارد با آن آمادگی که اکنون فرزند خدا برای روبوده شدن به آسمان دارد. امروز ما یک امید آرامش بخش داریم. در آن روزگار آینده آنان آمادگی و مراقبتی با ترس و نگرانی خواهند داشت. در شب خواهند گفت: خدایا آیا فردا خواهد بود؟ و در روز خواهند گفت: ای خدا آیا امشب خواهد بود؟ امروز ما باید صبر کنیم و انتظار بکشیم و مشتاق آمدن او باشیم. در آن روزگار آینده آنان با استراب و نگرانی مواظب و مراقب بازگشت او خواهند بود. ممکن است فکر کنید در اینجا به اصطلاح مو را از ماس میکشم و خیلی جزئی بین شدم. اما اینطور نیست. من فقط به کلمه یونانی آمادگی و مراقبت توجه میکنم و دریافتم این کلمه 8 معنی متفاوت دارد. اگرچه در بعضی زبانها برای آن شاید فقط یک کلمه و یک معنی باشد، ولی در زبان یونانی که زبان اصلی این متن است چنین نیست. اجازه دهید که این قسمت را با وضعیت مردی که به شکار آهو می رود به تصویر بکشم. هر سال این مرد به جنگل و به همان بخش همیشگی می رود. چادرش را در جایی می زند و هر روز صبح به مخفیگاهی که روی تپه‌ای در کنار یک درخت پیر دارد رفته و کیشیک می کشد و منتظر می باشد. پس از مدتی او صدایی را در میان درختان می شنود و فکر می کند آهویی است. اسلحه‌اش را آماده می کند و منتظر می ماند. او منتظر و مراقب آمدن آهو است. 2 هفته بعد شما همین مرد را می بینید که در گوشه خیابان اصلی شهر ایستاده است و او را می بینید که مستقیماً قسمت دیگر خیابان نگاه می کند و می دانید که منتظر آمدن کسی است. به سمت او رفته و از او می پرسید: منتظر چه کسی است؟ او پاسخ می دهد: منتظر همسرم هستم. حدود 45 دقیقه دیر کرده است. او در اینجا نیز در انتظار و مراقبت یک شخص عزیز است. اما او یک آهوی دیگر است و او به صورتی متفاوت منتظر و آماده است. قبلا در روی آن تپه او تفنگ شکار آهو را همراه خود داشت. و شاید فکر کنید آرزو داشت بعد از این انتظار طولانی دوباره آن را در اینجا با خود همراه می داشت. اما برخلاف قانون است که به این آهو شلیک کند. اما او منتظر، آماده و مراقب است، ولی این مراقبت و آمادگی کاملا متفاوت با آن دیگری است. می‌بینید؟ 1 یا 2 ماه بعد به بیمارستان می‌روید و از کنار اتاقی رد می‌شوید و همین مرد را دوباره می‌بینید که با همسرش در کنار تخت پسر بچه کوچکشان نشستند. بچه تب شدیدی دارد و دکتر گفته است که حدود نیمه شب وضعیتش بدتر می‌شود. آنان در انتظار، آماده و مراقب هستند. دوست من، این یک نوع دیگر از آمادگی و مراقبت است. کاملا متفاوت با آمادگی و مراقبت برای آهو یا آمادگی و انتظار در گوشه خیابان برای همسری که بیاید. این نوع انتظار و مراقبت با نگرانی و استراب است. و من فکر می کنم همین نوع آمادگی و انتظار می باشد برای آنان در آن روزگار آینده که خداوند دوباره می آید. در متی فصل 24 آیه 43 الی 45 می خوانیم: اگر صاحب خانه می دانست که دزد در چه ساعتی می آید، بیدار می ماند و نمی گذاشت دزد وارد خانه اش شود. به همان ترتیب شما نیز برای آمدن ناگهانی من همیشه آماده باشید تا غافلگیر نشوید. آیا شما خدمتگزاران دانا و وفادار خدا هستید؟ آیا می توانید از اهل خانه من مواظبت کنید و به ایماندارانم هر روزه خوراک دهید؟ آنچه خداوند ما در مبحث روی کوه زیتون یادآوری می کند این است که با دادن مثل‌ها تصویری بدهد از حالت و رفتار مردم در زمان آمدنش و آنچه اتفاق می افتد وقتی او بیاید.